بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. امروز روز اول ماه پرفضیلت رجب و مصادف هم است بنابر روایتی با ولادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام. به همین مناسبت یک روایتی است از اعمالی مرحوم شیخ صدوق، در آغاز روایت البته خیلی طولانی است، من یک قسمتش را میخوانم. در کتاب اعمالی مرحوم شیخ صدوق، این کتابی که بنده دارم 429، مجلس 80، المجلس السمانون، که این را یوم الثلاثاء روز سه شنبه لأربعین خلون من رجب، روز چهارم ماه رجب، من سنت سمان و ستین و سلاس مه، یعنی در سال 368 هجری قمریشون را ایراد فرموده مرحوم شیخ صدوق. اولین حدیثش، حالا با سندی که ایشان داره من سند را نمیخوانم، میرسه به ابی سعید الخدری. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا ان رجب شهر الله الاسم و هو شهر عظیم. ماه رجب ماه خداست و ماه عظیمی است، شهر بزرگی است، ماه عظیمی است. و انما سمی الاسم، اسم به معنای، حالا اینجا چیزی است که بی‌نظیره، لانه لا یقاربه شهر من الشهور حرمتا و فضلا ان الله تبارک و تعالی. این ماهی است که ماه دیگری از نظر فضیلت نزد خدای متعال با آن برابری نمی کند. و کان اهل الجاهلیت یعظمونه فی جاهلیتها، مردم اصل جاهلیت هم این ماه را عظیم می شمردند، لذا قتال هم در این ماه حرامه، در جاهلیت هم همینجور بود. فلما جاء الاسلام لم یزدد الا تعظیما و فضلا. اسلام که آمد تعظیم و فضل این ماه را زیاد کرد، یعنی اون قانون اصل جاهلیت را ملغا نکرد بلکه این را افزود. الا ان رجب و شعبان شهرای و شهر و رمضان شهر امتی. ماه رجب و ماه شعبان دو ماهی است که منسوب به من است و ماه رمضان ماهی است که منسوب به امت من است. الا فمن صام فی رجب یوما ایمانا و احتسابا استوجب رضوان الله الاکبر. اگر کسی یک روز از ماه رجب را روزه بگیره بر اساس روزه‌ای که ناشی است از ایمان و احتساب، یعنی حرمت نگه داشتن دستور خدا و ملتزم بودن به دستور الهی، مستوجب رضوان اکبر الهی است. و اطفا صومه فی ذلک الیوم غضب الله، روزه ای که میگیره در اون روز غضب الهی را خاموش میکنه. و اغلق عنه بابا من ابواب النار، و یک دری از درهای دوزخ را بر او می‌بنده. ولو اعطا ملء الارض ذهبا ما کان به افضل من صومهی، اگر همه زمین طلا باشه و در اختیار او باشه و همه را انفاق بکنه در راه خدا، ما کان به افضل من صومهی، این از این روزی که گرفته برتر نخواهد. ولا یستکمل اجره به شیء من الدنیا دون الحسنات، هیچ چیزی نمیتونه اجری که این روزه او دارد را تکمیل بکنه مگر کارهای خیر و کارهای نیک. اذا اخلصه لله عز و جل، اگر این صومی که انجام داده مخلصانه باشه. وله اذا امسا، شب که میشه یعنی روزش تمام میشه، له عشر دعوات مستجابات، 10 دعای مستجاب داره. ان دعا بهی داع به شیء فی عاجل الدنیا اعطاه الله عز و جل و الا ادخر له من الخیر افضل مما دعا من اولیائه و احبائه و اصفیائه. حالا اگر دعا کنه برای یک امور دنیوی خدا بهش عطا میکنه، و اگر هم عطا نکرد براش ذخیره میکنه، پس انداز میکنه. من الخیر افضل، برتر از اونچه که دعا کرده، و اونم دعایی که اولیای الهی اصفیای الهی از خدا میخوان، این رو براش ذخیره میکنه و روز قیامت بهش میده. حالا این روز یک روزش بود. حالا من صام من رجب یومین ثلاثه ایام اربعه ایام خمسه ایام تا 30 روز، حدیث طولانی است. حالا اگر 2 روز روزه بگیره چی میشه؟ 3 روز باشه چی میشه؟ یا طولانی خواستید رجوع بفرمایید، 3-4 صفحه است. تو میرسه به این که اگر 30 روز را در ماه رجب، و من صام فی رجب 30 یوما، کل ماه را روزه بگیره، نادا مناد من السما یا عبد الله، منادی از آسمان صدا میکنه ای بنده خدا، اما ما مضا فقد غفر لک، هرچه در گذشته انجام دادی مورد مغفرت قرار میگیره. فاستأنف العمل فی ما بقیه، حالا از نو شروع کن به کار کردن. و اعطاه الله عز و جل فی الجنان کلها، در همه بهشت، فی کل جنتن 40,000 مدین من ذهب، که دیگه اصلا به ذهن ما اینها نمی گنجه واقعا. بله، در هر بهشتی 40,000 شهر از طلا، و فی کل مدینتن 40,000 قصر، فی کل قصرن 40,000 بیت، فی کل بیتن 40,000 مائده من ذهب، علا کل مائدتن 40,000 قصعه، فی کل قصعتن 40,000 لون من الطعام و شراب. تو ادامه داره دیگه اینا را که فرمودن. قیل یا نبی الله، حالا ما مایوس نباشیم. قیل یا نبی الله، فمن عجز عن صیام رجب لضعف، نتونه روزه بگیره، ضعیفه، او لعلت کانت بهی، مریضه یا ضعیفه یا بیماری داره، باید قرص بخوره دوا بخوره، نمیتونه روزه بگیره. او لعلت کانت بهی، او امرأتون غیر طاهرن، خانومی هست که در ایام عادت ماهیانه هست، نمیتونه روزه، عذر رو خلاصه داره، اینا چی میشه؟ بله، یسنع و مازا لینال ما وصفته، چیکار باید بکنه که این ثواب هایی را که شما فرمودید بتونه به دست بیاره؟ قال یتصدق کل یوم برقیف، ببینید اسلام چه دین قشنگیه، یعنی حالا که میخواد جبران بکنه نمیگه بشین ذکر بگو، میگه به مردم برس صدقه بده، یعنی این نگاه اجتماعی دین اسلامه، صدقه میدهد هر روزی به یک گرده نان. حالا یه نان سنگک مثلا 2000 تومنه، از شاید که بعضیش کمتره بعضیش بیشتره. کل یومن به رقیف علی المساکین، والذی نفسی به یده، قسم به خدایی که جانم به دست اوست، انه اذا تصدق به هذه صدقه کل یوم، اگر هر روز این صدقه را بدهد، نال ما وصفتو، اون چرا که من توصیف کردم به اون میرسه، و اکثر، انه لو اجتمع جمیع الخلائق کلهم من اهل السماوات والارض الا ان یقدروا قدر ثوابه ما بلغوا عشر ما یصیب فی الجنان من الفضائل و الدرجات. حالا اگر نمیتونه روزه بگیره، این صدقه را جایگزین بکنه و اونقدرم اجر داره که میفرمان اهل آسمان و زمین نمیتونن ارزش اون ثواب رو ارزشیابی کنن. خب یه کسی سوال کرد، حالا خوبه این سوال را کردن، سوال چیز خوبیه. بله. قیل یا رسول الله فمن لم یقدر علی هذه الصدقه، صدقه هم نمیتونه بده، روزه نمیتونه بگیره، یا مریضه یا ضعیفه یا اون خانومیست که عذر داره، پولم ندارد که صدقه بده، چکار باید بکنه؟ فمن لم یقدر علی هذه الصدقه یصنع مازا لینال ما وصف، چکار باید بکنه که این ثواب ها دستش بیاد؟ این که رحمت واسع معنیش همین است دیگه، نمیبنده، تمام نمیشه، یه راه دیگری میگذاره، هیچ کس را محروم خلاصه نمیکنه. قال یسبح الله عز وجل کل یوم من رجب، هر روز ماه رجب تسبیح بگه، الی تمام 30 یوما تا آخر ماه رجب، به حاضر تسبیح 100 مره، 100 بار، هر روز 100 بار این ذکر را بگه. این توی مفاتیح هم هست، مرحوم محدث قمی مختصری از این روایت را تیکه کوچکش را نقل کرده و اینو آورده. این چی چیه؟ این صبح تسبیح تو مفاتیح هست، را مراجعه فرمایید. سبحان الاله الجلیل، سبحان من لا ینبغی التسبیح، لا ینبغی التسبیح الا له، سبحان الاعز الاکرم، سبحان من لبس العز و هو له اهل. چهار تا تسبیحه. اولیش این است، سبحان الاله الجلیل. دوم، سبحان من لا ینبغی التسبیح الا له. سوم، سبحان الاعز الاکرم. و چهارم، سبحان من لبس العزه و هو له اهل. این تو عرض کردم در مفاتیح هم هست. این رو فرمودن اگر به خانه و اون عذر داشته باشه، خدا ثواب و روزه را بهش میده. بعد حالا دیگه چند تا دیگه حدیث داره، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ صدوق، واقعا اعمالش خیلی کتاب قشنگی، برای منبر خوبه، این واقعا همین مجالس دیگه، ایشون هم منبر میرفته دیگه، اینا منبرهای شیخ صدوق، اینا رو میخونده برای مردم، این واقعا منبر اینجوری باید باشه. حالا این حدیث اولش بود، بعد حدیث دوم راجع به فشار قبره. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم زقطت القبر للمؤمن کفارتون لما کان منهم تضییع نعم. فشار قبر اون گناهانی را که انجام داده که نعمتها را ضایع کرده، اینها را از بین میبره. حدیث از امیرالمومنین علیه السلام. بعد حدیث بعدیش راجع به میشود خدمتون که چی هست، ایما مؤمنن قسل مؤمنن، غسل دادن، مؤمنی از دنیا رفته غسلش میده، قسل مؤمنن فقال اذا قلبه، وقتی که برش میگردونه که بدنش رو غسل بده، اللهم هازا بدن و عبدک المؤمن وقد اخرجت روحه منه و فرقت بینهما فعفوک عفوک. این را بگه، این قصال اینه که میگردونه، این جملات را بگه، خدایا این بنده تو بوده، روحش را گرفتی و حالا ببخشش. قصال ها نگاه کنید، برای قصال هم اسلام دستور داره، این میخواد قصد بده باید ذکر داره، یعنی کار عبادیه، عجیب دینیست اسلام واقعا. بله. فعفوک عفوک، حالا اگه اینا بگه غفر الله له ذنوب سنت الا الكبائر، گناهان صغیره یک سالشو میبخشه خدا. این بنده خدایی که داره مؤمن را قسط میده الا الكبائر. اینم یک حدیث از امام باقر علیه السلام هست، حالا امروز چون روز میلاد حضرت باقر سلام الله علیه. بعد حدیث بعدی هم باز امام از امام صادق سلام الله علیه راجع باز به غسل مؤمنه، شبیه به همین تقریبا. بله از این احادیث دیگه نمیخوام دارو بخوانم براتون. آخرین حدیثش هم راجع به امیرالمومنینه. من این اعمالی رو یه دوره کردم، نه اینکه الان همه احادیث رو بخوانم خط به خطها، ولی همینجور از اول شروع کردم به خوندن ببینم موضوعاتش چیه. اینا تو حواشیش نوشتم مثلا چی هست، این راجع به چیه، اینا نوشتم. معمولا ولایت محور مطالب شیخ صدوق، امیرالمومنین، اهل البیت، فضائل اهل بیت، مخصوصا امیرالمومنین مقید بوده که حالا یه حدیث دو حدیث چند حدیث خلاصه راجع به امیرالمومنین در جلساتش بخونه، یعنی این مطالب اخلاقی و اینا که میخونده. این رو هم مثلا آخرین حدیثی که همین مجلس داره حدیث هفتمه از پیامبر هست، از ابی ذر، یعنی ابی ذر غفاری، قال کن ذات یوم عند رسول الله صلی الله علیه و سلم فی مسجد قباء و نحن نفر من اصحابه، چند نفر بودیم در مسجد قباء بودیم، اذ قال معاشر اصحابی یدخل علیکم من هذا الباب رجل هو امیر المؤمنین و امام المسلمین، کسی داخل میشه که ایشون امام امیر مؤمنین و امام پیشوای مسلمان هاست. قال فنظر و فکنت فی من نظر، همه نگاهشون به در افتاد، من هم نگاهم را کردم به در ببینم کی وارد میشه. فاذا نحن به علی ابن ابی طالب علیه السلام، آقا امیرالمومنین سلام الله علیه وارد شد. قد طلع فقام النبی صلی الله علیه و آله، فقام پیامبر بلند شد، امیرالمومنین از در وارد شد، پیامبر در مقابل اصحاب بلند شد. فقام النبی صلی الله علیه و سلم فاستقبله، رفت استقبالش، و عانقه، معانقه کرد با امیرالمومنین. این افعالی است که علمای ما میگن چی؟ میگن نصوص فعلیه درباره امامت امیرالمومنین خیلی قویه. همین کارها دیگه در جمع اصحاب آقا پیامبر اینجور برخورد میکنه. و قبل ما بین عینیه، پیشانیش جلو به وسط پیشانیش را بوسید، پیامبر بوسید. و جا بهی، دستش را گرفت و جا بهی حتی اجلسه الى جانبهی، کنار دست خودش پیامبر، خب علی قاعده بالاتر نشسته بوده، نشون بغل دست خودش، حالا بالاتر نشسته بوده. اینم عرض کنم شرف المکان بالمکین استا، معلوم نیست پیغمبر مثل وضعیت حالای ما باشه که یه جای رو معین کرده باشن، صندلی بگذارن، نمیدونم چیز بذارن برای رجال اینها. فکر نمی کنم در جلسات پیغمبر اینجورا بوده باشه. هر جا مینشست اونجا بالای مجلس حساب میشد، اون خوبه، مثلا باید اینجوری باشه. اونجایی که پیغمبر میشد ما مجلس بالای مجلس، دم درم مینشست میشد بالای مجلس، بالا هم بود میشد بالای مجلس. این سبکی که حالا ما داریم، من به نظر بنده نیست، نمیپسندم این سبک را، سبک اسلامی پیغمبر نبوی نیست، خلاصه نباید اینجورا باشه، نباید اینجورا باشه. هر جا که جا هست باید آدم بنشینه. حالا بعضیا خودشونو میکشن، مثلا یه جلسه ای هست که ای پار روز شلوش مردم میذارن، با زحمت میرن اون بالا بنشینن، با همینجا بنشین دیگه، حالا چه فرق میکنه اینجا اونجا، حالا یه عکسی کمتر بیفته چطور میشه؟ حالا انگار یادم عکسش همه جا مثلا باید باشه، هی فشار میاره، هول میده، مردم اذیت میکنه که بسن بره همینجا بیش. مرحوم سردار سلیمانی اینجوری بود دیگه، وقت اونطوری شد، اینطوری بود، هیچ وقت کسیشون نمیدید، نمیرفت در معرض قرار بگیره. خب اجلس مجانبه ثم اقبل عینا به وجه الکریم ثم اقبل علینا، پیغمبر به ما رو کرد، این کار رو که انجام داد ها، اقبل علینا به وجه الکریم فقال هازا امامکم من بعدی، هازا امامکم من بعدی، طاعته طاعتی و معصیته معصیتی و طاعتی طاعت الله و معصیتی معصیت الله عز وجل. این آخرین حدیثی که آورده اینجوریه، من نگاه کردم غالبا، حالا نمیتونم بگم همه، ولی غالبا اینجوریه که از امیرالمومنین صحبت میکنه. مثلا همین مجلس بعدی، مجلس بعدی 81مه، بازم راجع به رجب شروع میکنه، فضیلت رجب. تو ماه رجب بوده دیگه، این پنجم ماه رجب این جلسش بوده، ماه رجب اینقدر صحبت میکنه تا بعد میرسه مثلا به هفتمین حدیثش، باز با امیرالمومنینه، درباره امیرالمومنین، از خود امیرالمومنین هم هست. قال قال رسول الله اخبرنی جبرائیل عن الله عز جل جلاله انه قال علی ابن ابی طالب حجتی علی خلقی و دیان و دینی اخرج من صلبه یا اخرج من صلبه ائمتا یقومون به امری و یدعون الی بقیه ائمه هست غیر از امیرالمومنین سبیلی. حالا اینطوریه به هر حال، این خواستم روز اول ماه رجب این حدیث شریف رو از شیخ صدوق رضوان الله علیه بخوانیم. یادتون باشه دیگه در مواقع مزان دعا و ذکر صلحا بزرگان از این علمایی که این دین را، مذهب را، این معارف را به ما رسوندن، اینا را یاد کنیم، یعنی در یادشون باشیم، ذکر کنیم، اونا هم انشاءالله در عالم برزخ به یاد ما هستن. با اجازه از دوستان یه چند بیتی هم اشعاری حالا حقیر سرودم راجع به امام باقر سلام الله علیه اینا هم براتون بخوانم، بعد شروع کنیم دیگه بحث رو. مژده یاران وعده جانان رسید، ماه دین از شهر یثرب بردمید. سبع و خمسین چون که از هجرت گذشت، گلشن عصمت به بار و بر نشست. سال 57 هجری حضرت به دنیا آمد و 57 سال هم عمر کرد، 114 لذا به شهادت رسید. قره ماه رجب روشن زمین، قره اول، از تجلی رخ حق الیقین. یعنی آمد وارث علم رسول، پور حیدر قرة العین بتول. باقر العلم و امام پنجمین، کاشف اسرار قرآن مبین. باقر آمد تا شکافت علم را، تا زداید جهل را از سینه ها. شهر عرفان را بود باقر چوباب، آفتاب آمد دلیل آفتاب. گفتهایش جمله نور و رحمت است، سر به سر مفتاح گنج حکمت است. گفت آن آموزگار بی مثال، از سه خصلت کان بود کل الکمال. الکمال و کل الکمال، کی بلد حدیثش را؟ الکمال و کل الکمال، التفقه فی الدین و صبر على النائبه مصیبه و تقدیر المعیشه. اینه این حدیث. گفت آن آموزگار بی مثال، از سه خصلت کان بود کل الکمال. بایدت دانا شوی بر علم دین، علم دین باشد کمال راستین. صابر و ثابت قدم در مشکلات، همچو کوه استوار و با ثبات. نظم و تقدیر معیشت بایدت، تا سعادت جمله در چنگ آیدت. این حدیث شریف. آن امام و اسوه اهل یقین، گفتن در وصف دانایان چنین. این حدیث دیگریه. عالمی کو دانشش نافع بود، بر هزاران عابد و رافع بود. عالم ينتفع بعلمه افضل من 70,000 یا 1000 عابد. رهنمودی دیگر از آن مقتدا، از برای سالک راه هدا. حالا اینم حدیثه. حاجت و درد و غمت کتمان نما. مؤمن اینجوریه، باید اینجوری باشه. گر تصدق میکنی پنهان نما، صدقه را پنهانی بده. درد و گرفتاری هم داری، نمیخواد به همه جار بزنی، نگه دار پیش خودت با خدا. حالا گاهی آدم خواهر به تایی ناچار میشه به افرادی که اهلن بگم، همه جا نباید بگم. حاجت و درد و غمت کتمان نما، گر تصدق میکنی پنهان نما. بود او دریای احسان و کرم، در فضائل جمله سرمشق امم. بهرمند از جود او هر خاص و عام، مستمندان را نمودی احترام. اینا روایت داره، حالا دیگه من روایت چه نمیخوانم، همش روایت داره. من معمولا اشعاری که میگم مبتنی بر روایات این هاست، روایات مضمون شما. بله، در مناجات و دعا آن نیکنام، ذکر حق بودش به لب هر صبح و شام. اینا روایاته. سر به سجده در بر پروردگار، ناله سر میداد و میگرید زار. وقتی امام پیشانی از روی زمین برداشتن دیدن خیس شده، یعنی به قدری گریه کرده بودن که جای پیشانیشون که گریه کرده بودن خیس شده بود. این روایت هست از اون. همچو جدش مرتضا می کرد کار، مرد را از کار نبود ننگار. داستانش بلدید دیگه، که حضرت امام باقر بر بین ائمه بدین بوده، لاغر نبوده، خلاصه بدنش بدن ستم بزرگی داشته، بدن حجیم بوده، با زحمت هوای گرمم بوده، با زحمت داشتن کمکش میکردن، میرفت صحرا کار کنه. یکی از این صوفی ها و رئیس جانان یاد نمیست که ابن المنکدر چین شخصی از این صوفی ها و اینا بود، این گفت من برم این فرزند رسول خدا رو نصیحت کنم، که داره با این زحمت خودش به صحرا میره برای کار و اینا. گفتن آقا با فرزندان زهرا اینا نمیشه با این احتجاج کرد، هر کس با این احتجاج کنه مغلوب میشه، نمیخواد بری. گفت حالا شما تماشا کنید، من میرم نصیحت کنم. آمد گفت آخه یا ابن رسول الله، تو واقعا خوف این نداری که الان اسرائیل بیاد جانت همینجا بگیره؟ داری برای دنیا تلاش میکنی، در حال دنیا طلبی اسرائیل جانت را بگیره، آیا خوف این را نداری؟ حضرت فرمودن که اتفاقا اگر اسرائیل بیاد جانم بگیره بهترین وقته، خیلی وقت خوبی است. ما خوش آمد میگم که اسرائیل، ایناش مال منه دیگه البته، که بیاد، برای اینکه در حالی هم که میرم کار بکنم که کله بر مردم نباشم، به تو و امثال تو نیاز نداشته باشم. این کاره. حالا یه چیزایی من تو ذهنم گاهی میاد، منتها خب ذهنیات دیگه، ببخشید. من مثلا اگر مسئولیت حوزه را به دست بودم می بود و اینها، می رفتم دنبال این که مزرعه چیزی به صلاح احداث بکنم، بگم یعنی احداث بشه، و طلبه ها را می بردم کار بکنن جمعه پنجشنبه، اینه حالا وقت درسشون بخونن، آن می بردم تو اون مزرعه اینا کار بکنن، درخت بکارن، آبیاری کنن، چه کنن، تا بین مردم هم نگن که آقا اینا نشستن همینجور پول به مردم بدن اینا بخورن. درسته که خب ما کارمون علمه، تحصیل علمه، نمیخوام بگم حرف اشتباهیه، ولی این اگر باشه اصلا برای سلامتی آدم هم خوبه، آدم کار بکنه، فعالیت بکنه، تلاش بکنه، اون وقت خدمت هم میشه، چه اشکال داره؟ مثلا به جامعه هم خدمت میشه، چیزی تولید میشه، گندمی مثلا، تغذیه‌ای، دامی، چیزی بالاخره میشه، یعنی به نظرم میشه، حالا نمیدونم، من به ذهنم اینطوری میاد، دلم میخواد اگر باشه اولین کسی که برات بازار کار بکنه بنده هستم، بنده بیل بر میدارم میرم اونجا کار میکنم، خیلی هم خوشحال اگر بشود. همچو جدش مرتضا میکرد کار، آقا امیرالمومنین اینجور بود دیگه، 500 تا نخل کاشته بود، پای هر نخلی هم دو رکعت نماز میخوند، میشد 1000 رکعت. این که میگن ایشون 1000 رکعت نماز میخوند، اینا اینجور بود دیگه. بعد گفتن آقا این چیز نداره، اینا فضلت فرمودن خرماها رو امسال جمع کنید یک جا. یا عجب چقدر خرما داره امیرالمومنین. فرمود نه من نمیخوام اینا رو، برید به همون فقرایی که میدادید. یعنی اینجور نیست که کار کردن چیز بدی باشه، تولید کردن چیز بدی باشه، چه خوبیه تا اونجایی که ممکن باشه. خلاصه حالا این مطلب است دیگه، نمیدونم چه کار باید کرد. در روایت داریم که به حضرت داوود خدا وحی کرد که تو خوب بنده ای هستی، ولی از بیت المال اگه نمیخوردی بهتر بود. روایت داره به حضرت داوود خدا وحی کرد که خوب نعمل انت نعمل عبد، ولی از این بیت المال گفت خب چیکار کنم، من مسئول امور مردم هستم، وقت کار اینا ندارم، چجور میتوانم اون زره بافی رو خدا بهش یاد داد که دیگه نخواد خیلی زحمت بکشه، با دستش آهنا رو دیگه نمیخواست تو آتش و اینا ببره، این زره بافی و اینکه آهن را برداره با دستش، اینا از این زره بافی میکرد و از این را تغذیه میکرد، یعنی برای اینکه از اون قضیه راحت بشه. ها اینجوری. حالا در هر صورت کار سختی شده بتا خب ما چکار کنیم دیگه، ما وصل به همین شهریه هستیم و دیگه درآمدی دیگه ای نداریم، در هر صورت تو شهریه ما رو قطع نکنیم. بود معین خادمان در کارها تا شود آسانشان دشوارها. اینا روایت عرض میکنم، تمام اینا روایت داره، با خدمتگزارا و اینا همکاری میکرد حضرت که اینا برشون کار سخت نباشد. باقی را بر نام تو بالنده ایم، گنج حکمت را ز تو یابنده ایم، عاشقا مهرش تو را گر بر دل است، کن یقین لطف خدایت شامل است. هدیه کنید به روح حضرت باقی صلواتی. این اشعار در اول رجب 1412 سروده شده، 1412. اون وقتا مثل که ما یه فراغتی گاهی بنده برام حاصل میشد از این ابیات اینا، ولی دیگه اخیرا مثل این که بسته شده، نیست، نمیشه، شرایطش فراهم نمیشه. خب یک بحثی را، حالا وقت زیادی نداریم ولی به هر حال این بحث را، یه بحثی را خدمتتون ارائه کردیم در جلسه قبلی که راز تفاوت‌ها را بر اساس یک بیان جدیدی، تبیین جدیدی بنده خدمتتون عرض کردم. بحث امکان را من مطرح کردم، بحث قابلیت و نمی‌دونم ظرفیت و اینا را نیاوردم. این بیانی که حقیر مطرح کردم به نظر خودم یک مزیتی داره. البته این را عرض بکنم که در به عنوان چاشنی، یعنی این بیانی که گفته شد، طرحی که ارائه شد، از اون چه که فرمودند فرمایشات شهید مطهری ملاحظه فرمودید، به عنوان چاشنی در لابلاش استفاده می کردیم، ولی قالب و این چارچوب اینجوری است که بر اساس امکان ذاتی یا امکان وقوعی بررسی کردیم. لذا اون سوالی که معمولا گفته می شود که آقا قابلیت ها فرق می کرده، ظرفیت ها متفاوت بوده، ظرفیت پیغمبر ها این بوده که پیغمبر باشن، ما همون ظرفیت نداشتیم، لذا نشدیم. اونجا نقل کلام می شود که خب این ظرفیت ها را کی داده؟ این ظرفیت ها امر وجودی هن، عدمی که نیستن، امر وجودی هن. هر امر وجودی هم نهایتاً به خدا می رسه دیگه، معطی همه خدای متعاله. چرا فرق گذاشته؟ دقت فرمودید اونجا این سوال مطرح میشه. این بیانی که من عرض کردم دیگه این سوال قطع میشه، چون بحث ما نیوردیم که این قابلیتشون چیه، ظرفیتشون چیه. خود قابلیت و ظرفیت ها میره در مدار یا در قالب امکان وقوعی قرار میگیره. امکان وقوعی، یکی امکان ذاتیه، یکی امکان وقوعیه. و چون علم ما نسبت به امکان وقوعی تفصیلاً محدودیت دارد، خب ما نمیتوانیم پیشینی برویم یک طرحی را بدهیم، پیشنهاد بدیم تو تصور ذهنیمان که بگوییم که این اگر اینجوری میشد امکان وقوعی میداشت. ما که نمیدونیم، چون علم ما محدوده، لذا باید چکار بکنیم؟ میشه پسینی، یعنی ما تحلیلمون میشه بعد پسینی. اون وقت به این نتیجه میرسیم که خداوند متعال اون جمعه که توضیح دادم خدمتون، هر چه که صادر شده قطعا از معبر امکان ذاتی و امکان وقوعی گذشته، امکان وقوعی داشته که محقق شده. حالا امکان وقوعی اینطوری بوده که مثلا فرض کنید درخت انار بشه، اون یکی امکان وقوعیش اونه که درخت سیب بشه، اون یکی مثلا خار مغیلان بشه، این یکی انسان بشه، اون یکی چیز دیگه بشه، یکی زن باشه، یکی مرد باشه، یکی معصوم باشه، یکی غیر معصوم باشه. تمام اینها بر مبنای این است که اینها امکان وقوعی داشتن. امکان وقوعی را مرز کردیم بر اساس یکی از شاخصهاش حکمت. امکان وقوعی که میخوایم اندازه‌گیری کنیم که چی ممکنه، چی ممکن نیست وقوعاً، بر اساس حکمت صانع و فاعل. و چون ما خدای متعال را خب حکیم میدانیم، علیم میدانیم، قادر مطلق میدانیم، اینا را با برهان میدانیم. پس بنابراین اون چه که صادر شده است ممکن بوده، غیر از این ممکن نبوده وقوعا، میشه نظام احسن. یعنی این نظامی که ما الان داریم بر اساس این امکان ذاتی، امکان وقوعی عرض کردم، احسن نظام است. ما هم نمیتوانیم بگوییم که نه، ما فرض میگیریم که مثلا اینی که حالا زنه باید مرد بود و مرده باید زن میبود، این که معصومه مثلا بعد غیر معصوم بود و جا به جا بشن، گفتیم دیگه اینا دست ما نیست، ما که نمیدونیم، که اطلاع نداریم. بله، اگر چنانچه انسان یک علم محیطی تفصیلی میداشت که میتونست بگه که این امکان ذاتی داره، امکان وقوعی هم مثلا این داره، میتونست این را بگه، ولی نمیتونه بگه چون نمیتواند. بنابراین اگر بخواد منصفانه خردمندانه بدون گزافگویی نظر بده، میگه بله این نظام بر اساس اصل قبول وجود خدا ها، نه یه مادیگرانه ها. بعد از این که ذات الهی و صفات الهی را اثبات کرد، اون وقت فعل الهی میشه دیگه، چون بحث نظام احسن بحث فعل الهیه. قطعا به این نتیجه میرسه که این نظام کنونی عالم به نظام احسنه و دیگه بهترین طرحیست که خدای متعال ارائه کرده، ایجاد کرده. لذا اون بحث قابلیت ها را کی داده و اینا دیگه از بین میره. الخیر فی ما وقع. حالا الخیر فی ما وقع نمیدونم منظورتون کارهایی است که ما انجام میدیم انسان ها، یا در تکوین مراد چی چیه؟ الخیر فی ما وقع، خب نه، گاهی وقتا قصور انسان، مگر یعنی باعث نشه که ما قصور و تقصیرات خودمون را بیایم بر اساس همین بگیم دیگه الخیر فی ما وقع، یعنی بس همه چیم عضو بیاریم، یعنی اینجوری نشه ها، مثل اون بحث تناسخیه نشه به اصطلاح.
نه، با یک نگاه اینکه امکان در دایره امکان این
متوجه
شده،
این بله، این نداره که اون وقت در اون اونجاهایی که صنع بشر هست، یعنی بشر دخالت داره، باید سهم انسان را هم ببینیم.
بله.
که اون وقت اگر چنانچه این خطایی کرده، دیگه این خطا رو پای خدا ننویسیم، یعنی موجود مختاری بوده.
حتی با وقوع با حضور و تفسیر اون چیزی که متحقق،
آره، تک عقل نظری اب نداره، آره اب نداره، بله درسته، یعنی تکوینن و با مقیاس عقل نظری درسته، اما بحث عقل عملی که مطرح میشه و حسن و قبح به میان میاد، اینجا قبهای فعل اختیاری انسان به خودش برمیگرده. اونی که جنبه تکوینی داره، هویت داره، واقعیت داره، به خدا برمیگرده. یعنی هیچ قبهی یا هیچ امر قبیحی به خدا مستند نمیشه. با لحاظ این اگر حساب کنیم، بله درست. یعنی امکان وقوعی این، مثلا کسی که داره گناه میکنه، امکان وقوعش اینه که با اختیار او یا با سوء اختیار او این داره واقع میشه. بله باید همجوری باشه، به سوء اختیارشه دیگه، منتها قبح عمل به این سوء اختیار است. قبح عمل، قبح اخلاقی ها، به لحاظ تکوینی حسنه. الان میشود محضر شریفتون که دو تا آیه بخوانم برادون، این بحث رو مطرح فرمودید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله سبحانه و الله سبحانه و تعالی نداره، الله خالق کل شی، هو خالق کل شی. آیات متعدد داریم که خدای متعال خالق هر چیزه. یعنی چی؟ یعنی هر اون چه شیئیت داره، واقعیت داره، مخلوق خداست، غیر از این نیست دیگه، توی در خالقیه. خب یه آیه دیگه ای داریم، سوره مبارکه سجده است، آیه هفتم سوره مبارکه سجده است. الذی احسن کل شیء خلقه. اینا کنار هم بگذارید، الله خالق و کل شیء، هر چی شیئیت داره تکوینن مخلوق خداست. الذی یعنی خدایی که، احسن کل شیء خلقه، هر چیزی رو هم که خدا خلق کرده چیه؟ حسنه. یعنی در صنع الهی، در نظام تکوین اصلا قبیح مطرح نیست. اینا فرمودید. خب پس این قبیح‌ها، قبیح‌های اخلاقی‌ها، بحثای چیزایی که مثلا کار دروغگویی، مثلا نگاه کنید حالا شما، یک کسی دروغ میگه، این بنده خدایی که دروغ میگه، یه قسمت کارش جنبه تکوینی داره. چیه اون تکوینیش؟ اینه که این زبان را داره، قدرت بر تکلم داره، حرف میزنه، اینا رو خدا بهش داده. یعنی خداوند متعال میتواند جلو اینا بگیره تکوینن. اما خب نه، نظام علت و معلوله، اینم مختاره، بهش اجازه میده که حرف بزنه. این که حرف میزنه، سخن میگوید، مثلا میگوید که فرض کنید که الان شبه، اینا میتونه بگه دیگه، این گفتن فعل خداست. اما این که داره خلاف واقع تصمیم میگیره، خلاف واقع بگه، انتخابش اینجوریه که خلاف واقع میگه، این خلاف واقع گفتن برمیگرده به سوء اراده. این قبحش که میگیم کذبه، الکذب و قبیحون. کذب، دقت کنید دوستان، کذب از نظر تکوینی عدمی است نه وجودی. صدق از نظر تکوینی وجودیه. تعریف بفرمایید شما صدق و کذب را، تعریف کنید. صدق چیه؟ قولی که مطابق با واقع است، است مطابق است، وجودیه. صدق امر وجودی تکوینه. کذب نیست، دقیق کنید، سخن نیست که مطابق با واقع چی؟ نیست، از در تکوینی عدمیه. کذب با اون وصف کذب بودن. بله تکوینن صدق و کذب در یه چیز مشترکن. چی چیه؟ سخن گفتن، تکلم، یتکلم، یقولو، این دستگاه گویایی او کار میکنه. بله این بد نیست، این دستگاه گویایی تکلم کردن که بد نیست، که لذا میتواند هم راست بگه میتواند هم چه؟ دروغ بگه. خب اگر تکلم کردن بد بود تکوینن، دیگه صدق و خوبی معنی نداشت که، همش بد میشد. این که قد یکونو حسنن صدقن و قد یکونو کذبن و قبیحن، این کذب و صدق که امور مربوط به عقل عملی میشه، انتزاع میشه از فعل، انتزاع میشه اینها، یکیش امر وجودی یکیش امر عدمی. صدق ما به ازا نداره ها، صدق از مفاهیم اولیه نیست، از مفاهیم ثانویه است. کذب از مفاهیم ثانویه است، اینا از مفاهیم اولیه نیستش، مثل سردی و گرمی و زبری و نرمی و مثلا اینجور چیزا، اونا مفاهیم اولیه است، مقولات اولیه است، ما به ازا داره. اینا نه، ما به ازا نداره، منشأ انتزاع داره. منتها منشأ انتزاع که داره، یکی جنبه وجودی داره، مطابق است، یکی مطابق نیست. عدل و ظلم چطور؟ عدل و ظلم، عدل چی چیه آقا؟ نیست که در موضعش باشد، ظلم نباشد، در جای خودش نیست، عدمیه. تکوینن همه ی قبایه، همه ی قبایه را شما وفای به وعده می کند، خیانت که می کنه یعنی وفای به وعده نمی کند، جنبه عدمی داره، به وعدهش وفا نکرد، راست مطابق با واقع حرف نزد. اینا عناوین ثانوی است، عناوین است که انتزاع میشه. بعضی از جنبه وجودی داره، بعضی از جنبه چه داره؟ عدمی داره. خب تکوینا همش به خدا مربوط میشه، در تکوین قبح نیست اصلا. این وضع شکلی موضعی اتفاقا، یعنی اینی که منی که انسانم مختارم و دستگاه گویایی هم سالمه بتونم حرف بزنم، این بد نیست. اگه نتونم میگن آقا این چه عیبی داره که نمیتونه. از تکوینی ها، از تکوینی میگن یه عیبی داره، یه خللی آمده، نمیتونه حرف بزنه، دستش نمیتونه بنویسه مثلا، این نمیتونه، یه عیبیه. ولی اگر باشه مطابق با واقع، یعنی حسن تکوینن. لذا این آیه شریفه که میفهمد الله خالق کل شیء، الذی احسن کل شیء خلقه، تکوینن اینجوریه. خب این حالا دقت کن، اینا حرف خیلی داره ها، حسنهای تشریعی هم به خدا بر میگرده، قبه ها به خدا بر نمیگرده، چون به سوی اختیار عبده. امام زین العابدین سلام الله علیه یک درجه از این بالاتر رفته، راضی کردید؟ یعنی میفرماید که انسان باید، یعنی به جایی برسه که، خوب دقت کن، اینا دیگه بحثای عرفانی اخلاقی نابستا دیگه، امثال ابن عربی و صد تا ابن عربی هم انگوش کوچک امام زین العابدین نمیشن در مباحث عرفانی. اصلا عرفان یعنی امیرالمومنین، عرفان یعنی اهل البیت. این دکون دستگاهی درست کردن، نه نظریش به درد میخوره نه عملیش به درد میخوره. شما عرض کنم هر چی میخوایم در مکتب اهل بیت است. الان همین رجب را شما نگاه کنید، دعاهای رجب فوق العاده است، یک مکتب تربیتی عرفانیه همین دعاهای ماه رجب. یا من یملک حوائج السائلین و یعرف ضمیر الصامتین لکل مسئلت من که سمعون حاضر و جوابون عتید، اللهم و مواعید که صادقه، ایادی که الفاضله و رحمت که الواسعه. یعنی همین دعای اول رجب است تا برسه اون دعایی که بعد از نمازها میخوانیم اینا. بعد شعبان میاد، مناجات شعبانیه، الله اکبر از مناجات شعبانیه، مثلا فوق العاده است، خدا شاهده. مقام معظم و رهبری به نظرم فرمودن، به نظرم هم توی سخنرانی اخیرشون بود فرمودن، فکر میکنم یه جا دیگه فرمودن که به نظرم همین سخنرانی های اخیر بود، برای سازمان تبلیغات بود کیا بود، من دقیقا یادم نیست، ولی میدونم که ایشون فرمودن همین اخیرا که در مکتب ما یا برای مدها بود فرمودن، نمیدونم خلاصه، شاید روز ویلاد از زهرا بود، برای مدها فرمودن که این به نظرم همونجا بود که فرمودن غنی کنید این ابیاتی که میگید، سرودهایی که میگید، مدهاتون را غنی کنید، مطالعه کنید. و بعد دعاها و اینها را فرمودن که در مکتب شیعه بی نظیره، فرمود تا اونجایی که من مطالعه کردم هیچ مکتبی نداره. بعد نام برد، فرمود زمخشری یک کتابی دارد تمام این دعاهای که در مکتب اهل سنت هست همه را جمع کرده، من همه اینا را دیدم، یک دهم یا یک فراز دعای عرفه برابر همه اوناست، یک فراز، یک بخشی از دعای عرفه امام حسین برابر همه اوناست، یا صحیفه سجادیه، فوق العاده است. یعنی واقعا اصلا ما نیاز نداریم، ما فقط تنبلی کردیم. یعنی این معارف ناب عرفانی را نتونستیم اینها رو بیاریم تئوریزه، به قول اونجا تئوریزه کنیم، اینا رو بیاریم مکتیز بکنیم، بیان بکنیم. حالا ابن عربی اومد برای فصوص نوشته، هیچ، ما باید بریم حالا کلی زحمت بکشیم مثلا بشینیم پای درس ابن عربی. امام زین العابدین رو رها کردیم، امام صادق رو، امیرالمومنین رها کردیم، امام حسین رها کردیم، ابن عربی رو آوردیم. ابن ندار آدم چیزای دیگه هم بخونه ها، ولی کن وقتی که دریا سرچشمه است که آدم نمیدونه از آب گلالود یا از آبی که پایین اونجا داره میره استفاده کنه دیگه، عقل به آدم میگه برو اونجا. خب چی میخواستم از اونها؟ اونجا میفهمد که آدم مؤمن وقتی که به این درجه، به درجه ای از عبودیت و بندگی میرسه، اصلا برای خودش هیچ سهمی قائل نمیشه. میگه خدایا همه بدی ها پای من، همه خوبی ها اصلا از من هیچ کارم، خوبی ها همه مال توه، هرچه بدی هست مال منه، تو بدی های مربوط افعال اختیاری ها، خدایا اینجورم من، تمام بدی هایی که هست مال منه، ولی هرچه خوبی مال توه، اصلا من خوبی چی ندارم، چرا ندارم؟ چون فقیر به ذاتم، راه را خدا یاد داده، توفیق را خدا یاد داده، اعطا کرده، یعنی تهش در بیاری آدم واقعا دستش توهیه. اون وقت اگه آدم به این درجه برسه، ببینید دوستان، اگه آدم به این درجه برسه دستش پر اتفاقا. اگر انسان در پیشگاه خدا بگه خدایا من کشکولم، من کاسم هیچی توش نی، اگه اینا بگه و نه اینکه تعارف کنه، یعنی دقیقاً واقعا معتقد باشه من هیچی ندارم، اگه به اینجا برسه اون همه چی داره. اونجایی که آدم به مسکنت واقعی برسه پیش خدا، غنی واقعی است. اونجایی که در پیشگاه خدا خودش هم ببینه، اونجا فقره. یعنی هر وقت ما احساس کردیم که خودمونم داریم میبینیم، منم که دارم نماز شب میخونم، منم که دارم نمیدونم چه میکنم، این منم کارو خراب میکنه. اگر این من را نبینه، توجه به این اصلا نداشته باشه، فقط خدا رو ببینه، اون وقت است که میگه هیچی ندارم، هیچی نیستم، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه. پس این بیانی که من درس کردم این ویژگی رو داره که اون بحث قابلیت ها را کی داده دیگه نمیاد. قابلیت ها امر وجودی اند، ظرفیت ها امر وجودی اند و میروند بر اساس امکان وقوعی. امکان وقوعی رو هم که عرض کردم تفصیلا که ما نمیدونیم چه نظام هستن. قابلیت ها، فعلیت ها، تمام مصداق و مصادیق و مظاهر چی هند؟ اون امکان وقوعی است که عرض کردم. این یک نکته. از سعید و سعیدون اونجا امام زین، امام موسی کاظم همین حدیث را معنا کرده، تفسیر فرموده، چون حدیث مال پیغمبره، این حدیث نبوی است. از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه، امام کاظم سلام الله علیه این حدیث معنا کرده، فرموده فردی که در شکم مادر است، خدا یعلم، علم داره به سعادت بعدی او، یعلم به این که شقاوت، اهل شقاوت می شود، نه اینکه الان شقیه، اصلا اونجا که شقاوت معنی نداره که. سعادت و شقاوت مربوط به حوزه اختیارات انسانه، اینکه هنوز جنینه اصلا سعادت به اون معنا براش مطرح نیست، پس یعلم که این جزء سعادت، یعلم که اون جزء اشقیات، ولی اصلا سعادت شقاوت به صورت بالفعل معنی نداره. سعادت شقاوت اونجا یه که مثلا بگیم یه سنگی سعیره شقیه، اون سنگ من نداره سعید سعید باشه، این درخت سیب سعیره، این درخت سیب شقیه، معنی نداره. سعادت و شقاوت مربوط به حوزه بایدها و نبایدهاست. بایدها و نبایدها مربوط به وقتی است که تکلیف میاد، این از به دنیا نیامده، تازه به دنیا هم بیاد هنوز تکلیفی نداره، قلم تکلیف وقتی است که به بلوغ میرسه تکلیف نمیشه، لااقل ممیز میشه. یک نکته دیگر هم بگم تمام کنم دیگه، این بحث رو بهش بر نگردیم. جناب آقای مجتبی زاده حفظه الله تعالی، ایشون بر خلاصه آقای مجتبی زاده بر همه ما حق داره دیگه، بنده هر وقت گیر میکنم به خصوص در اون بحث های امامت تو احادیث و اینا، یه پیامک به ایشون میدم. آقا این رجالش رو من نمیدونم این چیز آدمی هست، دستم خیلی وارد نیستم، طول میکشه بخوام اینا پیدا کنم. حضرت عالی ایشون یه مرتبه اینم یک فهرست بلند بالایی برای ما پیامک میکنه که فلان کتاب فلان کتاب فلان کتاب فلان کتاب، خب دستشون درد نکنه ان شاء الله که معذور باشم. همین دوستان ایشان یک نکته ای فرمودن قابل توجهه در اون جلسات گذشته، فرمودن که این که میگیم که حالا همه انسان ها نمی شده که اینا مستقیما دریافت کنن وحی را و از طریق انبیا شده، چرا نمی شده؟ چرا نمی شه؟ من از جوابی دادم، گفتم که این محتوا حالا فقط ظاهر که نیست، این پکیجش، حالا این بسته، این که وحیه یه ظاهری داره، یه باطنی داره، باطن داره، دوباره باطن داره، دوباره باطن داره، پس یک ظرفیت وجودی خیلی بزرگی میخواد که بتواند حامل این پیام ها باشه، فقط این ظاهر نیست. ایشون در جواب گفتن که خب حالا خدای متعال که قدرتش که بی نهایته، که تو کاسه این بندی خدا به مقدار خودش بریزه، این استکان داره در حد استکان بهش بده، اون یکی لیوان داره در حد لیوان بریزه، اون شیر افاضه دست اوه، اینا همه ظرفاشون رو آوردن اونجا، خدای متعال تو این بریزه به هر کس به مقدار سعی وجودیش بریزه. اونی که خیلی غنی است به پیغمبر بده، به امیرالمومنین بده، به ابوذر و سلمان بده، در حد همین تکالیف که بدونن به اینا هم بده. این نکته است. چون خود بنده اون قاعده ی الواحد فلسفی رو معتقد نیستم بهش، اون قاعده ی الواحدی که میگن لا یستر عنه الا الواحد و نمیشه و نم فلان و اینا، به نظرم من بعد به این رسیدم که نه این درست نیست این قاعده، ولی البته حکمت الهی اختزا کرده که این نظام علالمعلول باشه، والله اگر حکمت رو برداریم شدنیش. من به همین مثالی که حالا عرض کردم، خدای متعال مستقیما لازم نیست حالا عقل اول بیاد، عقل دوم بیاد، عقل سوم بیاد، نمیدونم عقل چندم بیاد، هی این مثلا چیز بشه، رقیق بشه مثلا، ما میگم باید رقیق بشه دیگه، بیاد برسه به اینا دیگه، عقل عاشر میشه کت خدای کل عالم طبیعت، کل عالم طبیعت از او مثلا مثلا افاضه میشه در بسه اون. نه نیاز نیست، یعنی به لحاظ اصل اولیه قدرت خدا مطلقه، مثل اینه که یه پروفسوری مثلا باشه میخواد به یه بچه ابتدایی درس بده، به بچه راهنمایی هم درس بده، دبیرستانی هم درس بده، دانشگاهی هم درس بده، اگه این پروفسور ضعیف نباشه، یعنی واقعا توانمند باشه، به قول مقام معظم رهبری که فرمود که به تبلیغات، رئیس تبلیغات و اینا، سازمان تبلیغات فرمود با نوجوانها نوجوانی حرف بزنید، با جوانها جوانی حرف بزنید، با چی اینجوری، اگه این قدرت داشته باشه خب میاد برای اینا اینجوری بیان میکنه، چون نمیتواند. والله اگه ایشون بیاره پایین، چون سر و کار تو با کودک فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد، خب چطور میشه؟ اگه بتونه این پروفسور این مطالب در حد اینا بهش بده، دیگه نمیخواد واسطه بیاد آقا نه شما یه معلم از نظر من برو تعلیم بده، برسونش به اینجا تا من بیایم، چطور میشه دیگه؟ سلسله مراتب. اگر توانمندی مطلق داشته باشه میتونه، پس شدنی است. یعنی عجز این آقا هست که میگه نه، یا مگه اگه نه حکیمانه نیست، میخوام اینا تربیت بشن، بقیه هم همه کارا رو من نکنم، ابتدایی‌ها رو پیش دبستانی‌ها رو یه عده بیان مشغول بشن، دبستانی‌ها یه عده مشغول بشن، معلمین بیان کار درست بشه، چیز بشه، شغل تولید شغل بشه، بقیه پرورش پیدا کنن، میشه حکمت. درجه فرمودید، یعنی میگه حکمت اقتضا میکنه که این نظام اینجوری باشه، این سلسله مراتب باشه، حکمت بله. لذا این پاسخی که من عرض کردم با این نکته‌ای که ایشون فرمودن درسته، منتها یک نکته. اون نکته چیه؟ من دیشب فکر می‌کردم راجع به این فرمایش ایشون. من معمولاً یه نکته اگه مطرح بشه از ذهنم خارج نمیشه، روش فکر می‌کنم. به این نتیجه رسیدم که خب بحث نبوت ذو وجوهه، ذو جهاته، صرفاً تعلیم نیست. این نبی فقط این نیستش که آمده برای اینکه یک اطلاعاتی بدهد. بحث اطلاع دادن، اطلاع رسانی یک کار نبیه. اسوه حسنه هم میخواد، بشر باید تربیت بشه آخه. توجه میفهمید؟ یعنی حالا من بدانم الگوی تربیتی خوبی نداشته باشم، کم میارم. یعنی یک درجه یا یک عامل، یک عنصر در تربیت من فقط اینه که بدانم، بلکه اون عامل هست. علاوه جامعه، نظام، نه فرد، نظام اجتماعی، رهبر میخواد دیگه. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین انزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس فی مختلفو. این هم هست دیگه. ولی یقوم الناس بالقسط. نبی شؤون مختلف داره، ولذا نمیشه گفتش که آقا خدای متعال به جای بحث نبوت چه کار میکرد؟ خودش مستقیما به اندازه ای که بشر میفهمه به اینا اطلاع میداد. فقط بحث اطلاع رسانی نیست، یعنی بحث ذو نبع شدن و انباء و تعلیم و اینا به اضافه اینا. با این توجه به این نکته ای که عرض کردم، این اشکالم جوابش دیگه انشالله روشن شد. بله.
اگر این بیاد بلکره به تعداد انسان ها خب متفرق بشه، قطعا اختلاف بندازه مجاری میشه دیگه بلکره.
حالا اینا تو بحث بعدی. این چند تا مبحث ما داریم، ما یکیش حالا انجام داریم. یکی از مباحثی که مطرح میشه انشاءالله جلسه آینده بهش میپردازیم همین بحث عمومیت و نبوته. حالا اگه همه نبی نیستن یا لاقل تعداد انبیا مثلا چه میشد؟ بیشتر میشد انشاءالله. بلکه تو این بحث بعدی بتوانیم به این برسیم. خب دیگه ببخشید طولانی شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.